بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فلفخ الاستدلالی، کتاب حج، جلسه هفتم، صفحه 418. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، اکرمنی بنور الفهم، اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد.
از آخرین مطالبی که مونده بود این بود که من استطاع، کسی که مستطیع شد، و صوف، انقدر تأخیر انداخت، استقر فی ذمته، دیگه به ذمه‌اش هست و هر بدبختی شده باید حج رو باید انجام بده. لزمه الاتیان و بهی ولو تسکعن، ولو به سختی باید بره حج رو انجام بده. الا مع فرض الحرج، خب بله اگه لا حرج باشه تکالیف اولیه رو لا حرج برمیداره، حالا تکلیف ثانویه رو برمیداره، مهم نیست.
تشکر در حدی باشه که دیگه حرج نیست.
آره دیگه واقعا حرج میشه، چون یه موقع کار سختیه. چون الان نگاه کنید، اصلا یه مثال بزنم برای شما، سفر زمینی. الان سفر زمینی از اینجا شما قصد زمینی تا عربستان بری سخته. اولین مشکلش یه که باید 30 روز وقت بذاری پاشی بری. یعنی تسکعن نمیگه معنی که حتما اصلا الان، اون زمان میگفتن پای پیاده، ولی الان نمیگن پای پیاده برو، میگن با ماشین باشو برو. الان با ماشین رفتن خیلی سخته. یه مثال دیگه بزنم براتون، نه هم پای پیاده کسی حرجی نیست براش، ولی وقت میگیره، دسته ما وقت میگیره. خوشخوشه اگه از اینجا راه بیفته پیاده بره، ذره ذره یا با ماشین سوار شه. الان گردو لازم نیست همشن پیاده بری، گوشه خیابونم واسه دست راز بکنی. مثلا تو غربم خودش یک معیار، اصلا یک ملاکی شده، هر کی میخواد مجانی سوار بشه دستش بالا میگیره، ماشینی که دوست دارن مجانی میبرنشون. یعنی اینا که دست توی فیلمام زیاد دیده باشید توشون میتونه دستشون بالا میگیرن، این معیار کسایی که میخوان مجانی برن، یعنی میخوان پول بدن. عرض کنم خاص حدی صاحب با هر ماشین هر مقدار هر جوری که رفتن دیگه. خدا حفظ کنه که از دست ما حاجی احمدی میگفتن میرن وادی وقتا گرگانشون مسجدی دارن کارش انجام میدن، میگه ما با هر چی راستم، میگه با هر چی باشه ما مرو، میگه موشه خیابون وامستون، میگه اتوبوس باشه، میگه بعد وقتا مثلا رد میشن میبینن ما یک شیخی میگه بنکرها هست نگه میدن، میگه حاجا بیا بالا، میگه ما مرو سوار میشن سر میذاری که میشه ببرن باز چه پیاده میشه باز اتیشون حرف پول دادن نداره. یعنی اصلا میگه برام مهم نیست چی ماشینی باشه چه جوری باشه، بعد چه سواری هم باشه میره، اتوبوس هم باشه میره، از این تریلی های وسط راه هم سوارش کنن میره سوار میشه میره. حالا بنده خدای خوب اینجوری هم ذره ذره پاشه بره، حرجی که نمیست، ولی ذره ذره سخته، ولی دیگه یعنی زاد و راهله قشنگ نداره دیگه، و همین بدبختی میره باز اونجا لبه مست کشتی سوار میشه میره اون کشور دیگه، دیگه اگه راه باز بشه میره دیگه. خب گفتیم که این کار رو باید انجام بده. دلیلش هم چیه؟ ایشون میفرماین تسالمه. بعیدم نیست که از آیه استفاده بشه ازش، چون آیه داره میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، آمده ملاک رو استطاعت قرار داده. ظاهر روایتیه که کسی که مستطیع شد دیگه حج بر عهده‌اش هست دیگه، پس هم لازمه که استطاعتش حفظ کنه، یعنی به تعبیر دیگه استفاده می شود که استطاعت شرط وجوبه نه شرط بقا، نه به این معنی که بگید بقای استطاعت شرط نیست، نه، یعنی باید تا موقع انجام حج استطاعت باقی بمونه، ولی کسی که دیگه استطاعت حج رو پیدا کرد دیگه حج به عهده‌اش هست، باید حج رو بره انجام بده. ظاهر آیه هم اینه، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کی استطاعت پیدا کرده باید بره برای خدا حج انجام بده. حالا اگه استطاعت پیدا کرد و بعد استطاعتش رو به سوء اختیار از دست داد، خب این استطاعت پیدا کرده، صدق استطاعت کرده، وجوب هم مرتش آمده. علل قواعد باید حتما میگیم او خلافه که بگیم اگه استطاعتش از دست داد نباید حج بره. درست شد؟ از دیگه استطاعت چرا؟ کسی که اول ماه محرم مستطیعه به حج نرسیده استطاعت از بین بره، این دیگه عرفاً استطاع الیه سبیلا نداشته، حفظ کرد ولی خود به خود را بسته شد، این پولش دوز برد، این من استطاع الیه سبیلا نشده. ولی کسی که به سوء الاختیار مستطیع بود تا زمان حج حج نرفت، این من استطاع الیه سبیلا برایش صادقه، چون من استطاع الیه سبیلا صادقه باید بره حجش انجام بده. لله علی الناس حج البیت. و اما ان من استطاع و صوف استقر فی ذمته و لزمه التسکف فمتسالم علیه است و لا یبعد استفادته من الآیه الکریمه، لان ظاهرها اینه که ان من استطاع فی زمانه، در هر زمانی استطاعت محقق شد، یعنی صرف تحقق استطاعت کفا فی استقرار الوجوب علیه، در استقرار وجوب کفایت میکند، و انزالت اگرچه او از بین هم بره، البته مادام ذالکه به سوء اختیار، به شرطی که ای به سوء اختیارش باشه، و خرجت من ذالکه حالت زوال. بله عرض کردیم، عرض کنم خدمت شما، این که گفتیم اگر آمد و بدون سوء اختیار این استطاعتش از بین رفت، خرجت من ذالکه لا بذالک، یعنی بدون عمد و بدون تصفیف اگر زوال استطاعت شد، این دیگه از تحت وجوب خارجه، للعلم من الخارجه بالانتفاع الوجوب فیها، چون از خارج علم داریم که در این صورت نیست، ولی گفتم اطلاق اولی آیه که در هر زمانی که استطاعت صدقت دیگه هست، ولی ممکنه کسی از خارج هم علم داریم، یه مقدارم توی آیه هم که دقت بکنیم میگه من استطاع الیه سبیلا، یعنی کسی که استطاعتش برای انجام حج باقی بمونه، من استطاع الالحج سبیلا، ممکنه اول کسی بگه همین که زاد و راهله تهیه شد، چون تو روایت استطاعت آمده گفتن از زاد و راهله، درسته که اطلاق داره زاد و راهله داره، ولی قرائن روایی هم آیه هم هست، از خارج هم ما میدونیم که نه، باید یه استطاعت تا زمان حج موجود باشه، ولی اگر موجود شد و دیگه تصویف کرد از بین برد، یا قبلش به سوء الاختیار نگه نداشت و از بین رفت، این دیگه بختش هم.
بعضی هستن که اگه انجام نشن کنن واجب انجام نشن، مثلا میدید آره. بعضی از موارد هستن که اینجوری نیستن، مثل آوری بریزیم کنن، بعد نسبت به این مقدماتی که واسه حج یا استعداد رو حفظ بکنه،
خب حتی مقدمات حج همش مفاوضیه،
خب این هم این پول پوش خرج پوش رو بزنه به یک کاری، مثلا
حق نداری مستطیش رو گفته من داره بزنه به کاری،
خب اینجوری نیست که همیشه از ضرر کنی، که بعد وقت ضرر میکنی بعد وقت ضرر نمیکنی.
من نفهمیدم سوالتون چیه. هر کسی که به اندازه حج مادام از مازاد و بعد مایحتاج و معونه سالش پول داره، حج به عهده‌اش است، بعد بره حج. حالا سوالتون کجاست؟
خب اگه این پولشو بزنه به
کار حرام انجام بده، تصفیف کرده دیگه، چه ضرر کنه چه نکنه دیگه، این به معنی که پول رو خرج نکرد در راه حج، حج به عهده‌اش آمده، سود کرد، خب باید با پول بده، ولو تکسوان، یعنی ولو اینکه نداشته باشه، ولو اینکه نداشته باشه، نگه حتما پولش از بین بره، باید با تکسوی بره، نه پولش موند خب واجبه میره، پولش هم رفت باید بره قرض کنه، اسیان کرده قرض هم باید بکنه، واجب هم هست بره. و ما
اگر وقتی بری کردنش اومد، حالا چه فرق میکنه که حدیثی خود استفاده بکنه، یا مثلا بره الان مثلا من مستطی میشم، بعد حالا پولمو زود میزنه، خب وقتی خب. بزنه بازم من مستطی هست،
نه نشد باز... یعنی همین هم علم به خارج هم صدق نمیکنه که شما استطاع الیه سبیلا هستی، پول تو قبل دوز میزنه یا بعد میزنه؟
نه
الان مستطیع نه نیست، زاد و راهله داری، ولی مستطیع هستی که حج رو، یعنی تا میتوانی تا زمانی که بخوای حج رو انجام بدی، یعنی سبیل الالحج داری یا نداری؟ نه سبیل الالحج نداری، چون یه ما دیگه پولتو میزنن، کشفه به نحو کشف میکنی که در کشف میشه در زمان آینده که فکر میکردی مستطیع استطاعت نداشت. اینجا عرفاً هم اجماع توی مسئله وجود داره، هم من خودم از ظاهر روایت هم همین آیه همین میفهمم، من استطاع الیه سبیلا، یعنی بتونی بری حج انجام بدی، خب اگه شما تلاشت رو کردی تصفیف نکردی، خب معلوم میشه نمیتونستی حج انجام بدی، ولی کسی که نرفته نمیگن نمیتونست حج انجام بده، میگن نرفت حج انجام بده، کسی که پول داره و نمیره میگن که حج رو انجام نداد، ولی کسی که پول رفت و راه بسته شد نمیگن حج انجام نداد، میگن این بنده خدا نمیتونست بره حج انجام بده، راه بستن. پس بنابراین، ولی عرض کردم هر مقدار از زاد و راهله هرچی داری باید حفظ بکنی، باز یعنی فرض هر مقدار از استطاعتت باید محفوظش کنی، یعنی هر مقدار پول خرج کنی، پول دوباره باید بذاری تو حساب برای سال بعد، ولی بخشی از استطاعتت بوده بخشی از استطاعتت نبوده، حالا اینم قبل بحث کردیم، چرا اگه پول باشه پول رو باید نگه داری، اگه پولت به میزان حج نرسه میتونی خرج کنی، لازم نیست نصفش نگه داری، ولی اگه باشه گفتیم نصف خاص هم داریم، کسی که پول داره پولش رو باید نگه داره، اونجا نصف خاصه، ولی علل قاعده شما اگه امسال راه جلوت بسته شد دیگه دیدی راه نیست، پولا رو میتونی خرج کنی، با سال بعد پول دستت اومد دوباره مستطیع میشی. آقا
اگه مثلا به قافله حرکت کرد این فرض رو با قافله نرفته میگن حج انجام نداره، ولی اگه ما یه دوست بیام زد ببین قافله کل عمر مستطیع
اب نداره، لوی نیست فعلیه، دیگه اگه میرفتم فلان اتفاق میافتاد نباید بری تو اتفاق بیفته، یا یا باید بری پولات دوز بدوزده یا باید عرض کنم خدمت شما حج تسکوان بدی ولو تسکوان. همیشه اینجوری نیستش که پول از دستت بره. و مع تنزل یمکن استفاده تو مازکر، اگر کسی رو نپذیره بگه ما آیه رو نمیپذیریم، میشه از صحیحه محاربی که قبل گفتیم که حضرت اونجا فرمودن من مات ولم یحج من دون حاجتن تجحف بهی فلیمود یهودیان او نصرانی، یا کسی که بمیره یه حاجتی نداشته باشه که او رو از حج باز داره باید یا یهودی بمیره یا نصرانی. اونجا مشخصه دیگه این که حضرت فرمودن فلیمود یعنی چی؟ صدق میکنه، که عرض کنم خدمت شما که اگه کسی مستطیع و حج انجام نده هم صدق میکنه. کسی که ظاهری که من مات ولم یحج یعنی مستطیع هست و حج انجام نده، نه کسی که مستطیع نیست. پس اصلا بنابراین کسی که مستطیع هست و حج انجام نداده واجب سال بعد حتما بره به هر صورتی انجام بده، چون حضرت گفتن اگه انجام نده یا یهودی بمیره یا نصرانی بمیره. فإن المقصودیه که فلیمت کذالک، باید یهودی یا نصرانی بمیرد. لو استطاع ولم یحج، اگه میتونسته حج انجام بده و حج انجام نداده. و به اطلاقه ها تشمل حالت زوال استطاع ایزن، اطلاقش میگه استطاعت هم اگه از بین رفت بازم باید بری انجام بدی. و به ذالک یست بود الوجوب ولو تسکعن، و الا اگر واجب نبود تسکعن لا وجه للموت یهودی یا نصرانی، یا پسی بند خدا اخلال نکرده بود که بگن یهودی یا نصرانی بمیر. و اما تقرید به عدم الحرج، این که آمدن گفتن باید تکلیف براتون حرجی نباشه، خب بلا قاعده فل قاعده نفی الحرج الحاکمه علی الادله الاولیه، خب این دیگه بالاتر از نماز که نیست که، نماز حرجی رو حرج ور میداره، وضوع حرجی رو ور میداره، حالا یه حج هم ور داره دیگه فرق نمیکنه. مضافاً الى امکان استفاده ذلك من صحیحه المحاربی المتقدمه که گفتن که من دون حاجتن تجحف بهی. البته حواستون باشه ها، اینجا اسیان کرده ها، اسیان کرده به خاطر که حج رو عمدن تأخیر انداخته عاصیه، ولی وجوب انجام حج که حرجی از عهدش برداشته میشه. این تکسری هم که ما میگیم تکسران یعنی پای پیاده بدون زاد و راهله، نه به معنی که براش حرج باشه. خیلی وقتا زاد و راهله هم نداره ولی حرج هم میشه. عرض کردم دو چرخه اینجا برمیداره دور دنیا راه میفته مف میخوره و برمیگرده، حرج هم که میره یک هدیه هم از دولت میگیره، یک پرچم صلح و دوستی راه میندازه جلو چرخش، حرج که میره الان رفقا گفتم رفقا خدا رحمتش کنه میره به ما از این کار زیاد میکرد، یه گروه راه میداخت همینجوری 3-4 نفری 5 نفری با دو چرخه راه میافتادن صلح و دوستی ایران، از اینجا راه میافتادن مثلا از حرم امامزاده تا هامبورگ راه میافتادن، هر جا میریم با فدراسیون هماهنگ میکنن چون دارن این بده بستونا هست جا بهشان میدن، وسط راه مردم میبینن خوششان میاد، کشور خارجی هم هست کمک میکنن، بالاخره چی مفت و مجانی میره، حالا همینجوری پیاده پیاده راه میافتاد تا بره به مکه برسه.
دوباره ما
برداشته شد باید بره دیگه، باید بره دیگه، باید بره دیگه، چون حج به عهدش آمده، حج تکسوی به عهدش آمده، فقط الان حرج مانع از فعلیتش شده، وقتی حرج رفت کنار دوباره میاسترش. بحث بعدی که وارد میشن بحث صورت اجمالی حجه، چون حج خیلی تفصیلات داره، عرض کنم دیگه ایشون هم به شیوه کتب آموزشیش اقدام کرده، ولی واقعیتش بود که خب شروع کنه بره وارد تفریعاتش بشه دیگه، ولی حالا یک صورت اجمالی میگه دیگه اصلا شما ابتدا چون لمعه نخوندین حج از که فتاوای رساله فارسی هم کسی نمیخونه سن بفهمید سر بی صاحب نتراشه میفهمید بحث سرشه. کلا ما 3 تا حج داریم، یه حج تمتع داریم، حج قران داریم، حج افراد داریم. ماهیت حج در اینا تفاوت نمیکنه، به لحاظ بعضی از خصوصیات جنبی اینا با هم دیگه متفاوته. کسایی که در اطراف مکه هستن که بعد توضیحش خدمتتون خواهیم داد، اینا حج مخیرن بین حج قران و حج افراد. حج قران و حج افراد با هم دیگه تفاوتاشون تفاوتای جزئیه، عمده تفاوتش اینه که در حج قران مکلف عرض کنم حدیش رو همراه خودش میبره، یعنی حدی داره و حدش هم میبره. حج افراد نه، حدی نداره و حدش هم همراه خودش نمیبره. فقط یه تفاوت دیگه شم اینه که او کسی که حج افراد انجام میده باید با تلبیه، یعنی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، به او وسیله باید چی بشه؟ محرم بشه. ولی کسی که حج قران انجام میده میخواد تلبیه بگه، میخوادم عرض کنم خدمت شما، میگن با اشعار و تقلید، یعنی با نشان دار کردن یه حدی خودش، حالا بز گوسفند مرخ نمیشه بود، بز، گوسفند یا هر کدوم شتری ورداشته با خودش برده، یا این حیوان رو مثلا اگه شتر کوهانش رو زخمی میکنه که بفهمن که این حیوان آزاد شده در راه خدا، به یک جوری مثلا یک لنگ کفش به گردنش آویزون میکنه، یه جوری مشخص بشه. حالا امروزه میشه نوشته هم آویزون کرد، آره، پلاکارد گردن این بز میندازه، دنبال خودش راه میندازه که این هدیه الله، همه بفهمن که حیوان در راه خدا، و همین مغرب میشه. یک سری خصوصیات کوچیک. ولی کسی که حج تمتع انجام میده از قریبه، یعنی کسی که از راه دور میان، از بعیده، از کسی که از راه دور میان حج تمتع انجام میده. تفاوت حج تمتع و حج قران افراد در اینه که در حج تمتع جزء و حج تمتع یه عمره است، یعنی اول محرم میشی به عمره تمتع، میای عمره تمتع تو انجام میدی، بعد از عمره تمتع محل میشی. یه ماه، دو ماه، سه ماه، روز اول مثلا شوال پاشده آمده از مدینه رافضه آمده مکه، کل اعمال عمره تمتع 3 ساعت طول میکشه. وارد مکه میشی تا اعمال تمام میشه 2 ساعت و نیم الی 3 ساعت عمره طول میشه. هم عمره مفرده هم که شبا انجام میدیم هم 2 ساعت و نیم اگه سریع باشه. این از وقتی مسجد الحرام میای اعمال 2 ساعته. حالا با 1 ساعت و نیم هم طول میکشه برو بیای، با 3 ساعت و نیم تا 4 ساعت آدم میتونه قشنگ یک عمره انجام بده. الان خب این تو مکه میاد 2-3 ساعته اعمالش انجام میده، محل میشه دیگه، تو همون مکه میخوره و میخوابه تا ظهر روز هشتم، که باز دوباره روز هشتم میاد محرم میشه برای احرام حجش. پس هر جزء حج تمتع خودش یک عمره داره. ولی کسی که حج قران یا افراد افراد رو انجام میده، نه، جزء اعمال حجش نیست، بعدش یک عمره هم باید بره انجام بده. از بابی که یک عمره هم برش واجبه، حجی که انجام بده یک عمره هم باید بره انجام بده. البته در مورد عرض کردم کسیه که حالا بنابر مبنایی که بنابر مبنای مشهوری که جز استطاعت حج عمره واجب نمیشه، ولی طبق مبنای آقای مکارم یا همینطور که ایشون گفت بعید نیست برای اونایی که قریب مکن عمره به تنهایی واجب باشه. خب اگه عمرش هم قبل انجام بده که عمره هم نداره، فقط یه حج داره و یه حجش رو انجام بده. به لحاظ اعمال عمره اینجوریه که شما محرم میشه، حالا مواقعیت رو سر جای خودش توضیح میدیم، از میقات محرم میشه برای عمره تمتع، وارد مکه میشه، میاد اول میره یک طواف انجام میده، یعنی که 7 شب دور خونه خدا میچرخه، بعد نماز طواف رو انجام میده، بعد میره سعی صفا و مروه میکنه، بعد از سعی صفا و مروه تقصیر میکنه، موشو کوتاه میکنه، با تقصیر از حالت احرام آمده بیرون، همه محرمات برش حلال میشه. حالا اختلافیه که برای که زن میخواد برش حلال بشه طواف نساء میخواد یا نمیخواد. مشهور میگن طواف نساء نمیخواد، بعضی میگن طواف نساء میخواد. طواف نساء که بکنه زنم برش حلال میشه دیگه. در هل هست تا زمان ظهر روز عرفه. ظهر روز عرفه که میشه راه میفته میاد میره به صحرای عرفات. ظهر صحراییه، میرن وارد صحرای عرفات میشن. البته همه برای که خاطر جمع باشن به وقوف میرسن، از روز قبلش میرن صحرای عرفات وا میستن. میره تو صحرای عرفات روز هشتم که یوم ترویه است، یعنی یومی که آب برمیدارن، برمیدارن میرن شب صحرای عرفاتن، از صبح میشینن دعای عرفه رو میخوانن، ظهر هم خسته و کوفته نهار رو همونجا خوردن، میافتن از بعد از ظهر تا دم غروب همونجا تو چادرای خودشون باد میزنن و میخوابن، تا انشالله دم غروب که شد راه میافتن دم غروب نماز رو میخونن، راه میافتن کجا؟ راه میافتن سمت مشعر. میان سمت مشعر، به مشعر که رسیدن قبلا هر کاروان اتوبوس خودشون می آورد، خیلی نامنظم بود، چند سال خیلی خوب شده، حالا بعضی که توانایی دارن پیاده راه میفتن برن، اینا هم که با کاروانن، یک کاروان تا 10 و 11 شب میسن، همونجا یک اتوبوسای هست، یک کاروان میذاره مشهد برمیگرده، کاروان دیگر برمیداره و به از مشهد. سلام. بله، خواهش. بعد میرسن میان، باش میرسن میان تا مشعر، بعد وارد مشعر که میشن، عرض کنم خدمت شما اونجا دیگه تا اذان صبح رو باید تو مشعر بمانن، وقوفش باشه، همین که شب هر مقدارش میشه بمونن، میمونن توی مشعر تا نزدیکای تا سحر تو مشعر میمونن و اونجا سنگ جمع میکنن، سنگی که فردا میخوان تو رمی جمرات فردا و پس فرداش استفاده کنن. چرا سنگ جمع میکنن؟ چون سنگ باید خارج از سنگای حرم باشه و مشعر خارج از حرمه، انتهای مشعر که وادی محصره اونجا ابتدای حرمه، که دیگه عرفات داخل حرم، ببخشید منا داخل حرمه، عرفات خارج از حرمه، مشعرم خارج از حرمه، ولی منا داخل حرمه، یعنی اینا از مکه دور میشن، میرن تو اینجا که مکه دور میزنن میرن عرفات، از عرفات میان مشعر، از مشعر میان منا، یعنی به لحاظ نزدیکی منا نزدیک به مکه، بعد از منا مشعره، بعد از مشعر عرفاته، دور میزنن میرن در عرفات. عرفات. الان بحث من که در بحث نماز وقت نمازه، اونجا تو قواطع سفر تو کتاب الصلاته اونجا همین بحثه که امام میفرمایان که عرفات اونایی که اهل مکه یعنی میخوان برن عرفات برای اعلام انجام حجشون مسافر حساب میشن، نماز اونجا چی باید بخونن؟ چون قصد 10 روز تو عرفات هم ندارن. این نشون دهنده ایه که اصلا 24 کیلومتر فاصله داره، اصلا خارج از حرم هم هست، سفر هم هست. خب برمیگردن میان بعدش نماز صبح رو که مشعر خوندن دیگه وارد صحرای چی میشن؟ میان از مشعر نماز صبح وارد عرفات میشن، وارد صحرای منا میشن. وارد صحرای منا که شدن روز عیده، اعمالی که اونجا دارن یه رمی دارن، صبح میرن رمیشون انجام میدن، رمیشون رو که انجام دادن رمیشون تمام شد، میرن دنبال چی؟ میرن بعد از انجام رمیشون، آره
رم کجاست؟
تو خود منایه، تو سرزمین منایه. حالا نقشش یه روز میارم، نقشه هاشم براتون میکشم. سه تا جمره هست اینجا توی منایه، تفصیلش رو میگیم که کدام جمره رو کدام روز باید رم بکنه، تفصیلاتش بعد میاد. یک رمیش دارن، رمیشون انجام میدن، برمیگردن گوسفندشون رو ذبح میکنن، بعد اینجا باید حلق یا تقصیر کنن، یا سرشون رو بتراشن یا موهاشون رو کوتاه کنن یا تیکه از ناخنشون رو بگیرن. وقتی تقصیر کردن از احرام خارج میشن، درست شد؟ از احرام خارج میشن، لباساشون رو میپوشن. باید روز عرض کنم خدمت شما جز روز دهم، روز یازدهم و روز دوازدهم رو در صحرای منا بمونن. بعضی‌ها که بعضی کارهای بد انجام دادن و قبلش کفاراتی به عهده‌شون هست، اینا باید روز 13 هم اضافه بمونن، والا بقیه بعد از دور 12 هم راه میافتن میان مکه. تنها عملی که اینجا باقی میمونه همین اعمالیه که شبیه همون اعمال عمره برای حج باید انجام بدن، یعنی باید بیان دو طواف انجام بدن و نماز بخونن و چی؟ نه دیگه تمام شد دیگه، از احرام خارج آمدن، ولی بعد از احرام در آمدن این عملا رو دارن، درست شد؟ حالا اینا که داریم میگیم علت اجمال دیگه، باز تفصیلی که در بعد از جا بعد از محرمات میمونه تو تفصیلات میخوریم. ولی از احرام لباس و اینها در آمدن لباسشون پوشیدن، بعد فقط بعد بیان مکه. تو همون سه روز هم میتونن بیان مکه اعمالشون رو انجام بدن. مشکلش اینه که روز که هوا گرمه که این همه را پاشن دوباره بیان، ببخشید روزا رو که باید توی منا باشن، شب هم اگر میان تو منا باشن میشه استراحت کنن، ولی اگر تو مکه باشن باید از شب تا صبح رو به عبادت بگذرونن، از یه مقدار سخته، زائر خسته، روزم تو منا بعضی وقتا چادرها خوب نیست، خوب نخوابیدن، سختشونه، بعد دوباره این همه زائر رو بکشونی مکه اعمالش انجام بده، بعد بخواد برگرده سخته، بخواد تا صبح بمونه، عرض کنم خدمت شما چرت میزنه زائر، اعمالش مشکل میشه. نظام بگن خیلی وقتی ضرورتی نداره، مخصوصا که کاروانایی که خیلیش مثلا مدینه بعدن، اینا بعدش وارد مکه میشن، بعد از این اعمال 7-8 روز وقت داره. نظام میزن سر فرصت میان اصلا مکه، به همه هم میگن اعمالتون هم نمیخواد برید انجام بدید، واسه تا مکه خلوت میشه، چون خود سنی ها غالبا 4-5 روز اول خیلیشون عجله دارن برمیگردن، به شدت خلوت میشه. روز که خیلی شلوغه، نمیشه اصلا تو شلوغی اعمال انجام داد، آفتاب گرم شلوغه، لذا شب هم که همین مشکلات داره، بعضی شب میرن انجام میدن، ولی اکثرا میذارن برای دو سه روز بعد. دو سه روز بعد پا میشن میرن، هر وقتی شد همین اعمالشون انجام میدن، یک دوباره طواف انجام میدن و سعی صفای مروه انجام میدن، طواف نسا رو هم انجام میدن، دیگه اعمال کلا تمامه. عمره نداریم، عمره قبلش بود، این خود جز اعمال حجه، این خود جز اعماله، نه حج قران و افراد هم همین خصوصیات داره، این ما رو خود اعمال حجه. حالا حج تمتع یک دونه عمره هم قبلش داره، حج قران و افراد عمره دیگه جز اعمال حج نیست، یه عمره جداگانه اگر انجام باید بدم. از صورت الاجمالیه للحج، الحج على ثلاثه اقسام، تمتع و افراد و قران، و تمتع مرکب من عمره و حج متأخر عنها، یه عمره مقدم داره یه حج مؤخر داره. ول عمرتو، عمره با چی آغاز میشه؟ تبدأ بالاحرام، باید انسان محرم بشه، من احد المواقیت الاتیه، از یکی از میقات های ششگانه که خواهد گفت، ثم طواف حول الکعبه، میان تو مکه طواف انجام میدن، ثم صلاته، صلات طواف انجام میدن، ثم سعی بین صفا و المروه، سعی بین صفا و مروه انجام میدن، ثم تقصیر، بعد میان تقصیر میکنن. حالا که تقصیر کردن عمرشون تمام میشه. ول حج یبتدع بالاحرام، نه نداره، طبق نظر ایشون و مشهور دماس نداره، ای یکی طواف نسا نداره. ول عمرتو تبدأ بالاحرام، اینو گفتیم، ول حج یبتدأ بالاحرام من مکه، گفتن ظهر روز هشتم یا بعد ظهر روز هشتم میان داخل مسجد الحرام، به بعضی ها میگن در مطلق مکه محرم میشن، ثم الوقوف فی عرفات، میان تو عرفات وقوف میکنن، من ظهر تا سر ذی الحجه، از ظهر روز نهم و حتی المغرب، تا زمان مغرب. ثم الوقوف فی المزدلفه، بعد باید برن توی مشعر، من الفجر الی طلوع الشمس، شب میرن اونجا میمونن که از فجر تا طلوع شمس اونجا باید باشن. بعد میان کجا؟ میان داخل منا، ثم رمی الجمره العقبه فی المنا، جمره عقبه رو رم میکنن یوم العاشر، یوم العاشر یک جمره دارن. ثم الذبح، حیوانشون رو ذبح میکنن، او نهر، اگر شطور نهرش میکنن، که حالا بعد توضیح میدم، ذبح یک اوداج اربعه رو ببرن، نهریه که شطور یه تیکه ای جلوی سینه‌اش داره که محل رگهای خونیه، چون گردن شطور بلند، خوابوندن و کشتنش خیلی سخته، نهرش میکنن، یه چاقو میزنن این جایی که مرکز رگهای خونی جلو ای رو پاره میکنن، خون زیادی جلو میاد، حیوان بیحال میشه، بیحال شد افتاد، بعدش گلش رو جدا میکنن. یا نهر فیها فلیوم المذکور، در همون روزه، ثم الحلق او تخصیر فیها عیزن، در همون روز در منا یا حلق میکنن یا تخصیر میکنن، ثم طواف الحج، بعد میان طواف حج رو انجام میدن، و صلاته، بعد صلاتش انجام میدن، ثم سعی سعی صفا مروه انجام میدن، ثم طواف النساء و صلاته، دیگه اعمالشون تمامه. مستحبی، حالا بعد میرسیم. و یلزم المنید فی منا، لازم است که حتما در منا بمونن، لیلت الحادی و ثانی عشر، باید شب و از کنم شب یازدهم و دوازدهم رو اونجا بمانن. از کردم اگه میخوان تو مکه باشن باید حتما چکار کنن، به عبادت بگذرونن، دهم شبش و یازدهم شبش، صبح دوازدهم دیگه تمامه. و رمی الجمار سبیحت الیومین، همه جمره ها رو صبح روز یازدهم و صبح روز دوازدهم باید چیکار بکنن؟ باید رم کنن، لذا صبح روز یازدهم رمشان کردن، برگشتن دیگه کاری ندارن، میرن مکه. و نفر من منا بعد زوال یوم ثانی عشر، ظهر یکی از واجبات همیه که بعد از زوال یوم ثانی عشر از منا حرکت کنن، نه کسی که اون محرمات رو مرتکب شده که یه روز دیگه بعد عقوبتا بمانه. و الافرادو یشترکو معد تقم تمتو، حج افراد با حج تمتو در همش مشترکه، الا انه فی الافراد لا تکون العمره المحرم لها من مکه متقدمتن، عمره‌ای که عرض کنم خدمت شما، میفرمان اون عمره‌ای که برای اون عمره محرم شده است، این لازم نیست، عمره‌ای که براش محرم شده از مکه لازم نیست این عمره متقدمه بر اعمال حج باشه، میتونه بعداً بره عمره رو انجام بده. کما لا یعتبر الاتصال بینهما، میتونه فاصله بندازه 4 ماه بعد بیاد عمرش رو انجام بده. و لا یلزم فیه ذبح و نهر، در اونجا لازم نیستش که در حج افراد ذبح یا نهری انجام بده. و یجوز فیه تقدیم الطواف و سعی علی الوقوفین اختیاریان، میتونه اول بیاد تو مکه سعیش رو انجام، طوافش رو انجام بده، سعیش رو انجام بده، قبل از اینکه میخواد وقوف چی کنه، وقوف به عرفات کنه، در صورتی که در حج تمتع باید بعدش بره انجام بده اینها رو. خب ول احرام له، احرام برای حج افراد، یکون من احد المواقید الاتیه لإحرام عمره تمتع، در میقات فرق نمیکنه، میقاتش میقات عمره تمتع، یعنی ادنا الهل، حالا بعد اینا رو توضیحشو بعد میدیم، اون میقات های دیگه فاصله دارن، ولی این میقات های یعنی همه ابتدای حرمه. و یجوز فیه بعد الاحرام للحج الطواف المندوب، جایز است بعد از احرام، احرام برای حج، در اونجا انسان میتونه طواف مندوب انجام بده، ولی باید تمتع نمیشه. آره. والقران یشترک مع الافراد فی جمیع ما ذکر، قران هم با همه اینها مشترکه، الا انه فیه یستحب الحاج معه الحج حال الاحرام، در حج قران آقای حاجی با خودش همراه میبرد حدیش رو در حال احرام. و فی فقد عقد احرامی، حالا که میخواد احرام ببنده، یکون مخیرن بین تلبیه بگه و الاشعار او تقلید، یا نشاندارش بکنه یا قلادهی بهش ببنده، یه چیزی به گردنش ببنده. و حج الاسلام من حاضر المسجد الحرام، حجت الاسلام کسایی که در نزدیک مسجد الحرامن، یلزم کونه قرانن او افرادا و من غیرهم تمتعا، و المکلف بالخیار فی غیر حج الاسلام و امکان تمتع افضل، در غیر حجت الاسلام مکلف مخیره، البته تمتع در همین موارد افضله. و المستند و فی ذلک، اما القسام الحج الى ثلاثه اختلاف بین مسلمین نیست، شیعه و سنی قبول دارن. این نکته هم بگم که یه علتی که ما در حج با اهل سنت خیلی نزدیکیم اینکه که اونها الحمدلله حجشون از دسترس این از کنم فقهای وضاعشون خارج بوده، همچون سنن رسول الله رو تفصیلا نقل کردن دارن، هم یه روایت مفصلی از امام باقر علیه السلام 4-5 صفحه است که امام باقر حج رسول الله رو توضیح دادن اونجا. علمای اهل سنت هم اون روایت رو دارن و عمده دلیلشون در ابواب حج همون روایته و الحمدلله چون اون روایت از امام باقر علیه السلامه، حج رو همون جوری که برای ما حضرت توضیح دادن حج رسول الله رو مطابق واقعش نقل کردن، لذا اونهای به اون روایت عمل میکنن و روایت رو معتبر میدونن، لذا حج ما و اهل سنت بسیار به همدیگه شبیه. و اما انقسام الحج الى الثلاثه فمما لا خلاف فيه بين المسلمين وتدل عليه صحيح معاويه بن عمار سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول الحج ثلاثه اصناف، حج قسمه، حج مفرد و قران و تمتع بالعمره الى الحج، و تمتع به عمره است که به سوی حج است، عبارت از در آیه قرآن گرفته شده و مرادش اینه که در همین فاصله بین عمره و بین حج متمتع از زن میشن. و به ها امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر به این امر کردن، خود پیغمبر حج تمتع انجام ندادن. حالا میرسیم، چون تو سفری که پیغمبر آمدن با خودشون پیغمبر 100 تا حج آوردن، چون پیغمبر حج آوردن حجشون رو قران کردن، ولی به بقیه پس وقتی حجشون قران بود رسیدن به مدینه نمیتونستن محل بشن دیگه، لذا عمرشون ببخشید احرامشون احرام حج بود، احرام حج قران بود دیگه، لذا پیغمبر به قیمت حج قران چون با خودشون حج هم آورده بودن نمیتونستن حج تمتع بکننش، ولی به بقیه اصحاب گفتن شما که حج نیاوردید، شما این احرامتون رو احرام عمره قرار بدید، براتون رو بذارید عمره تمتع، الان محل بشید تا ایام حج چند روزه راحت بشید. حالا روایت شب میاد الان میخونیم. و اما ترکب یعنی بهتریه که این رو انجام بدید. و اما ترکب حج تمتع مما ذکر فکذلک، ترکب حج تمتع همین جوریه و یدل علیه قوله تعالی فمن تمتع بالعمره الى الحج، بس معلوم میشود که این حج هست که تمتع دارید در کنار حج متمتع میشه بشه. و روایات الکثیره و یظهر من بعض النصوص ان تشریع الحج ابتداءا کان به نحو الافراد والقنان، از بعضی از نصوص استفاده می شود که تشریع ابتدایی حج افراد و قران بود. وفی حجت الوداع شرع التمتع، پیغمبر گفتن متمتع بشید، در صحیح حلبی از امام صادق هست که ان رسول الله صلی الله علیه و آله حین حج حجت الاسلام خرج فی اربع بقین من ذی القعده، 4 روز مونده از ذی القعده پیغمبر خارج شدن از مکه برای انجام حج، حتی اتش شجره، به شجره رسیدن، مسجد شجره رسیدن، فصلا بها نماز خوندن، ثم قاد راحلته، راه انداختن راحله خودشونو، حتی اتل بیدا رسیدن به اون سرزمین بیدا، فاحرم منها محرم شدن، و احل بالحج محل به حج شدن، یعنی به حج رو آوردن، و ساق معت بدنه، حالا توضیح میدیم احله ای به معنای باحی نیست که احله باشه، احله احله به معنای که وارد شدن یعنی متمسک شدن یعنی محل حاج شدن، و ساق معت بدنه، حضرت 100 تا بدنه به خودشون آوردن، 100 تا شطور، و تو روایت داره که ظاهرا 66 تاش از خودشون بوده، 34 تاش از طرف حضرت امیر علیه السلام بوده، و احرم الناس و محرم شدن مردم، کلهم بالحج، همشون به حج محرم شدن. آیا بدبختا که چی نداشتن که با خودشان بردارن چیزی رو بیارن؟ لا ینوون عمرتن، اینا اصلا نیت عمره نکردن، نیت حج کردن، ولا یدرون مل متعه، اصلا نمیدونستن متعه وسط چیه، حتی اذا قدم رسول الله مکه، پیغمبر به مکه که رسیدن، طاف بالبیت، اول طوافشون انجام دادن، چی میفرمایید؟ متعه عرض کردم دیگه، همین بهرمندی از زن بین حج تمتع، به خاطر همین میگن دیگه، یعنی که از حالت عمره خارج بشی دوباره محل بشی. عرض کنم خدمت شما و ما یدرون ما ها؟ نه یعنی متعه یعنی به همون معنی بهرمند، یعنی نمیدونستن اصلا بهرمندی بین این محل شدن و بین قبل از حج میشه از زن بهرمند بشن. متعتان کانتا حلا علا عهد رسول الله و انا اعاقبهما و احرمهما و اعاقب علیهما، اون حرفی که گفت خلیفه ثانی یعنی متعتن، یعنی متعه، یعنی بهره مندی. یکی متعه به معنی صیغه موقت، یکی متعه یعنی بهره مندی از زن در بین اون عرض کنم احرامی که می‌بندی میای تو مکه تا موقعی که می‌خوای بری عرفات. چون خیلی بد می‌دونستان دیگه، خودشون محرم می‌دونستان دیگه. در زمان جاهلی کسی که محرم می‌شد 6 ماه قبل هم اگه محرم می‌شد به نیت حج می‌آمد، این 6 ماه بعد در احرام خودش باقی می‌مون. ولا یدرون مل متعه، نمیدونستن متعه چیه. حتی اذا قدم رسول الله مکه طاف بالبیت و طاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام و سلم الحجر ثم قال ابدأوا بما بعد الله عز و جل. گفتن همون که خدا آغاز کرده ان الصفا و المروه، ابدأوا بما بعد الله عز و جل به، فأتى الصفا، رفتن رکوع صفا، فبدا بها، با صفا شروع کردن، ثم طاف بین صفا و المروه سبعا، 7 بار صفای بین مروه رفت، صفا و مروه رفتن، فلما قضا طوافه عند المروه، زمانی که طوافشون هنگام مروه تمام شد، قام خطیبا در حال خطبه بلند شدن، فامرهم ان یحلوا، گفتن شما محل بشید، و یجعلوها عمرتن، این نیتی که این کاری که انجام دادید تا اینجا رو عمرش کنید دیگه، و هو شیءٌ امر الله عز و جل به، یه چیزی بود که خداوند متعال با آیه بهش امر کرد، فاحل الناس، همه با هم دیگه محل شدن، و قال سراقه ابن مالک جعشم کنانی یا رسول الله علمنا کعنا خلقنا اليوم، اصلا فکر ما امروز به دنیا آمدیم، اینجوری مطلب به همون یاد بده، ارعیت هذا الذی امرتنا بهی، این کاری که خیلی در نظرمون زشت بود ما رو مأمور کردی، گفتی که ما از احرام در بیاییم، لامنا هذا، ما رو امثال اول کل آمن، یا این سنت دین شماست، فقال رسول الله لا بل للابد، این همیشگیه، و ان رجلن، که این رجلن مرجع زمین کاملا مشخصه کیه، قام فقال یا رسول الله نخرج حجاجن و رؤوسنا تقطر، ما در حالت حج، یعنی بیایم روز مثلا 8 و 9 به عنوان حج خارج بشیم، در سالی که رؤوسنا، تو روایت کافی داره شعورنا، در حالی که از موامون آب میچیکه، یعنی که آب غسل احرام از موامون میچیک، ببخشید غسل جنابت از موامون میچیکه، حضرت فرمودن انک لن تؤمن به هازا ابدا، تو تا ابد به این حکم من ایمان نمیاری. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.